ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. عباس عراقچی می گوید زمان تصمیم گیری کشورهای عضو برجام فرا رسیده است. سران سه کشور عراق، مصر و اردن در بغداد دیدار کردند. و وزیر بهداشت ایران گفت واکسن‌های داخلی بالاترین استاندارد را دارند. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این آخرین نوبت خبری یک شنبه 6 تیر 1400 با شما هستم. عباس عراقچی مذاکرات مربوط به احیای برجام را کافی دانسته و از فرارسیدن زمان تصمیم برای طرفهای مذاکره خبر داد. این نماینده ارشد ایران در مذاکرات وین امروز یک شنبه با اشاره به نزدیک شدن گفتگوها به مراحل پایانی گفت:
یک سری مسائل مونده که به اندازه کافی در موردش مذاکره صورت گرفته و الان زمانی هست که کشورها باید تصمیم گیری بکنه. جمهوری اسلامی ایران تصمیمات سخت خودش رو قبلا گرفته. اون زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، ما تصمیم گرفتیم بمانیم. این واقعا تصمیم بزرگ جمهوری اسلامی ایران بود که منجر به حفظ برجام تا الان شده.
با وجود برگزاری 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین، اختلافات بر سر چگونگی لغو تحریم‌ها و اجرای تعهدات ایران همچنان ادامه دارد. در پی تلاش آمریکا برای محدود کردن نفوذ ایران در منطقه، سران سه کشور عراق، مصر و اردن روز یکشنبه در بغداد با یکدیگر دیدار کردند. رهبران این سه کشور عربی با هدف همکاری در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و بازرگانی، سومین دور از مذاکرات خود را در پایتخت عراق برگزار می‌کنند. رئیس جمهور مصر، پادشاه اردن و نخست وزیر عراق سال گذشته نیز در عمان پایتخت اردن با یکدیگر دیدار کرده بودند. عراق ضمن تمدید قرارداد صادرات نفت به مصر قصد دارد به زودی بتواند روزانه 1 میلیون بشکه نفت خام به اردن صادر کند. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران مدعی شد که واکسن‌های ساخت ایران از دقیق‌ترین واکسن‌ها در جهان است. این اظهارات او در حالی بیان می‌شود که تاکنون هیچ کدام از واکسن‌های تولید ایران مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفته. او همچنین یکشنبه گفت تا پایان تابستان به اندازه کافی تولید داخلی خواهیم داشت و پاییز واکسیناسیون انجام می‌شود. سخنان وزیر بهداشت در حالی است که وضعیت واکسیناسیون با انتقادهای گسترده مردم مواجه است. و ما اولین گفتگوی این نوبت خبری و گزارش. به طور معمول در مناسبات بازار وقتی قیمت چیزی بالا می رود که تقاضای آن افزایش پیدا کرده باشد، پس چگونه در ایران کسادی بازار مسکن باعث گرانتر شدن آن می شود؟ در گزارشی به آمار و زمینه های ایجاد این وضعیت در ایران پرداختم. در گزارشی که بانک مرکزی ایران در هفته اول تیر ماه منتشر کرده آمده است که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی خرداد امسال در قیاس با خرداد سال 99 57% افزایش داشته است. بنا به این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، متوسط قیمت 1 متر مربع مسکن در تهران 29 میلیون و 670 هزار تومان است. قیمتی که حتی از ماه قبل یعنی اردیبهشت نیز 3% افزایش پیدا کرده. تمام این گرانی‌ها در حالی است که در خرداد 1400 به نسبت خرداد 99 میزان خرید و فروش مسکن در تهران 53% کاهش پیدا کرده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار زمینه اقتصادی مقیم قبرس، در گفتگو با رادیو فردا دلیل این امر را رکود تورمی می‌داند.
رکود تورمی در بازار مسکن ایران متاسفانه بیش از 10 سال هست که ادامه داشته، یعنی همینطور که قیمت ها افزایش پیدا میکنه رکود هم در بازار عمیق‌تر میشه. و خب رکود تورمی هم یکی از معضلات اقتصاد ایران به ویژه در بازار مسکن هست که ده ها حوزه شغلی از تولید تا خدمات به این بازار وابسته هستن و وقتی که در این بازار رکود ایجاد میشه اثر مستقیم و غیر مستقیم روی دیگر بخش‌های اقتصادی کشور داره. و با وجود همه نظراتی که از سمت مقامات میشنویم، اما مشخص است که اراده و کاردانی لازم برای سامان دادن به وضعیت بازار مسکن ایران که یکی از بازارهای استراتژیک کشور هست واقعا وجود نداره و محدودترهایی هم که برای حمایت از بازار مسکن مطرح میشه طرحهایی هستن که کپی برداری شده از همدیگه هستن، مثلا کپی از طرح مسکن مهران و اساسا ما میبینیم که این طرحها شناسی شده نیستند. مثلا ساکنین بسیاری از خانه های مسکن مهر همچنان به حداقل امکانات و زیرساختهای لازم برای زندگی شهری دسترسی ندارند.
اما بر پایه گزارش اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در خرداد سال 1400 نشان دهنده رشد بالای 33% نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این افزایش در مورد اجاره مسکن در کل مناطق شهری به بیش از 37.5% میرسد. با گرانی اجاره بها، برخی افراد که در آستانه ازدواج با خرید وسایل خانه در انتظار یافتن منزلی با اجاره مناسب هستند، ناچار میشوند اساسیه خریداری شده را جایی انبار کنند و همچنان نزد والدین خود روزگار بگذرانند. همشهری آنلاین روز یکشنبه 6 تیر گزارشی از انبار انبوه کانتینرهایی در حاشیه تهران منتشر کرده که آدمها وسایل خود را برای نگهداری به آنجا می سپارند.
گرونی اجاره ها خیلی از زوجه های مخصوصا زوجه جوان، اینا قدرت در واقع اجاره کردن خونه رو ندارن، میان وسایلشون میذارن اینجا که بعضا خب اجاره خیلی کمی داره و میرن خونه پدر مادرهاشون یا خونه اقوامشون ساکن میشن.
برخی از افراد حتی زوجهای جوان نیستند، بلکه اعضای خانواده‌هایی‌اند که بعد از سالها زندگی مشترک به دلیل مشکل مسکن و اجاره‌هایی که توان پرداخت آن را ندارند، ناچار به سپردن اسباب خانه خود به این انبارهای حومه شهر می‌شوند.
همه جوره هم زندگی 30 ساله توشون هستش، زوج جوان هم هستش. همین 90% این آدمایی که دارن طلاق می‌گیرن، یکی از بزرگترین مشکلاتشون مسکن، طرف نمی‌تونه مسکن رو براشون تهیه کنه.
روشنک آسترکی، خبرنگار حوزه اقتصادی، درباره تأثیر اجتماعی گرانی مسکن و بالا رفتن بیرویه اجاره بر خانواده‌های کم بضاعت به رادیو فردا چنین می‌گوید.
یکی از مهمترین اثرات افزایش قیمت ملک در ایران، اثرش بر روند زندگی خانوارهای مستأجر و توزیع فقر در جامعه هستش. مرکز آمار ایران یک گزارشی داره که میگه در سال 95 1/3 خانوارهای شهری مستأجر بودن و تاکید میکنه که این روند در سالهای گذشته افزایشیه، یعنی هر سال داره به تعداد این خانوارهای مستأجر افزوده میشه. در ماهای گذشته هم مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام کردن که در شهر تهران بیش از 43% ساکنین مستأجرن. وقتی که قیمت ملک افزایش پیدا میکنه، همپای اون قیمت اجاره هم افزایش پیدا میکنه و خب خانوارهایی که تورم 50% رو در هزینه های ضروری مثل خورد و خوراک دارن و مستأجر هم هستن و درآمدشون هم در نهایت 30% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، البته در بهترین حالت 30% افزایش پیدا کرده، خب چطور میخوان قرارداد اجاره خونه هاشون رو با دست کم 50% افزایش نرخ اجاره تمدید کنن؟ یعنی چطور میخوان این هزینه اجاره رو اساسا پرداخت کنن؟
در گزارش همشهری آنلاین در روز یکشنبه و به گفته نگهبانان کانتینرهایی که مردم وسایل خود را به آنها می سپارند، رکود و تعطیلی بسیاری مشاغل بر اثر شیوع ویروس کرونا و امتداد این وضعیت در ایران باعث بیشتر شدن محسوس میزان مراجعه مردم به این انبارها برای سپردن وسایل خود شده است. وضعیتی که با روند کند واکسیناسیون در ایران و دوری ایمنی جمعی روشن نیست تا چه مدتی ادامه خواهد یافت. طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس ایران در دست بررسی است، طرحی که پیام‌رسان‌ها را نظارت پذیرتر می‌کند. امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید.
این طرح چند بار تغییر کرده، از چهار سال پیش برای اولین بار مطرح شد تا الان و آخرین نسخهش رو هم من دیشب یکی از دوستان برام فرستاد و خوندم. از نظر نوع نگارش و ادبیاتش خیلی بهتر و حرفه‌ای تر شده، اما از نظر محتوای این طرح کاملا برخلاف حق و حقوق مردم هست و در صورت تصویب شدنش، در صورت قانون شدنش، من فکر میکنم که ما شاهد یکی از بدترین اقدامات تمام طول تاریخ زمانی که اینترنت اومد تو ایران تا الان، من تصور میکنم شاهد یکی از بدترین رخدادهای حوزه قوانین مربوط به اینترنت در ایران خواهیم بود. به شکل شکلی که در واقع من اگه بخوام بهتون بگم همون اول وقتی شما تعاریف رو در این طرح میخونین که در واقع این طرح در رابطه چه چیزهایی صحبت میکنه، تعریفش از محتوا و چیزهایی که میخواد کنترل کنه چی است، اینقدر گسترده و باز هست که عملا شامل تمام اینترنت میشه و جرم‌انگاری که شده بحث وی پی ان ها در واقع مقدمه‌ای هست برای اینترنت طبقاتی و اتفاقا اینو خودشون هم میگن، اینترنت طبقاتی و در واقع بحث وی پی ان ها و فیلتر شکن های قانونی. بنابراین من هیسل مجموع من اگه بخوام در موردش با یک جمله صحبت بکنم با قاطعیت میتونم بگم که این تحت در صورت تبدیل شدن به قانون یک کودتای بزرگ علیه دسترسی مردم به اینترنت و حقوق دیجیتالشون خواهد بود.
برای مردم که شاید چندان آشنایی نداشته باشن با این اصطلاحات، به خصوص از این جهت که خیلی هم تازه هستن این اصطلاحات، مثلا اینترنت طبقاتی، ممکنه یه مقدار توضیح بدین منظورشون چی هست نمایندگان مجلس از اینترنت طبقاتی؟
اینترنت طبقاتی طرحی هستش که به عنوان‌های مختلف تا حالا ازش یاد شده. تو ایران میدونین دیگه هر یه طرحی که میارن 200 تا اسم روش میذارن تا آخر سر به یه اسمی شناخته میشه. وی پی ان قانونی گفتن، اینترنت طبقاتی گفتن، ساماندهی وی پی ان ها رو بهش گفتن، همه اینها رو بهش میگن. اما هدف چی است؟ هدف این هستش که به شما بگن که شما اگر میخواین به محتوایی از اینترنت دسترسی پیدا بکنید که فیلتر هست، بیاین توی یک سامانه‌ای ثبت نام بکنید، به ما بگین اسمتون چیه، کد ملیتون چیه، آدرستون چیه، شغلتون چیه، تحصیلاتتون چیه و اینکه چه محتوایی رو می‌خواید دسترسی بکنید که فیلتر شده. بعد یک گروهی میشینن اونجا به شکل کاملاً قیم‌آبانه تصمیم میگیرن، میگن شما به دلیل این شغل و تحصیلاتی که دارید محتوای مثلا فرض کنید یوتیوب رو اشکال نداره، ما به شما یه وی پی ان میدیم که شما بتونی یوتیوب رو استفاده بکنی. بعد از طرف دیگه مثلا فرض کنید یه نفر دیگه هست که مثلا کارگره، میگن خب نه شما کارگری نیاز به یوتیوب نداری، ما صلاح میدونیم که نیاز نداشته باشی، ولی حالا مثلا اگه میخوای بری توییتر اشکال نداره، بیا ما یه وی پی ان بهت میدیم برو توییتر. در واقع بر اساس یک دستبندی که از جامعه میکنن به خاطرش همونطور که عرض کردم شغلشون، سنشون، تحصیلاتشون، یه عده تشخیص میدن که بعضی از مردم حق دارن بعضی از محتوای اینترنت رو ببینن و بعضی دیگه حق ندارن ببینن. به این میگن اینترنت طبقاتی، در واقع بر اساس طبقه اجتماعی شما به بعضی از محتواها دسترسی داری و به بعضی دیگه دسترسی نداری. این اقدام نه تنها ناقض حریم خصوصی مردم، حقوق مردم برای دسترسی به اینترنت هست، بلکه در واقع برای اولین بار در دنیا اینترنت ایران رو تبدیل میکنه به اینترنتی که بر اساس طبقه اجتماعی افراد به بعضی از محتوا دسترسی دارن یا نه. در کنار این موادی در این طرح هست که حتی از نظر خود آقایون، یعنی با تعاریفی که آقایون از امنیت ملی دارن، میتونه امنیت ملی رو در خطر قرار بده و عجیب هستش که چنین چیزی رو خیلی بهش اهمیت نداره.
گفته میشه که این طرح یک نوع نگاهی داشته به شیوهی که چین برای کنترل اینترنت ایجاد کرده، اما اینطور که از صحبت شما دارم نتیجه گیری میکنم حتی با اون هم فرق داره و چه بسا سخت‌تر از شیوه چین هم حتی باشه، اینطوره؟
بله حرف شما درست هستش. یعنی اصلا ببینید در مجموع مدل در واقع قانون گذاری و اینترنت در ایران خیلی به چین نزدیکه، ولی این نه، این خیلی متفاوت هستش. به عنوان مثال فرض کنید که من گفتم با تعاریف آقایون هم حتی با اینترنت با امنیت ملی در تضاد هست. شما ببینید بخشی از این تحت داره گفته میشه که زیر ساخت اینترنت کشور، دروازه ورود خروجی، گیت‌وی اینترنت کشور رو باید از دولت، شرکت ارتباطات زیر ساخت دروازه مجموع وزارت ارتباطات هست و دولت هست، بگیرن بدن به ستاد کل نیروهای مسلح. در واقع نیروهای نظامی، ببینید نظامی، حتی امنیتی هم نه، حتی پلیس هم نه، نیروی نظامی، ارتش کشور، سپاه کشور، اونها در واقع این رو کنترل بکنن. ما تقریبا جایی نداریم همچین چیزی رو و چنین کاری در واقع باعث میشه که اینترنت تبدیل بشه به یک هدف مشروع نظامی در یک درگیری که حالا خدا نکنه هیچ وقت اتفاق بیفته، ولی تبدیل میشه به یک هدف مشروع نظامی برای اینکه بهش حمله بشه. خب واقعا من نمیدونم اونایی که نشستن تو مجلس متوجه چنین چیزهایی هستن که دارن خودشون رو در واقع تبدیل میکنن به یک هدف نظامی یا نه، به خاطر اینکه خب اینترنت هدف نظامی نیست در هیچ جای دنیا، ولی با این کار وقتی که نظامی ها بشن مدیر اینترنت عملا تبدیل میشه به یک هدف نظامی.
آنچه شنیدید گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت، درباره طرح مجلس برای فضای مجازی و کنترل پیام‌رسان‌ها. و با این گفتگو این نوبت خبری ما به پایان می‌رسد.